ساعت 22 این صدای رادیو فرداست.
ما دانشش رو نداریم.
شرمندگان گرامی، با پوزش از اختلالی که به وجود اومد، پنجم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت سال 2018 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان، الهه روانچات هستم. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و رضا جمالی همکارم هم اینجاست با دستی پر از خبر. و قبل از هر چیز سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پومپئو متوسل شدن ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری را سوء استفاده از این دادگاه عنوان کرد و افزود واشنگتن قاطعانه با ادعاهای ایران در این زمینه مقابله خواهد کرد. اظهارات مایک پومپئو همزمان با شروع روند طرح شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران بیان می‌شود که از صبح دوشنبه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که بازگشت تحریم‌های آمریکا نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا در سال 1955 است. ایران خواستار آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف تحریم‌های یک جانبه آمریکا بدهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای فرانسویش از طرف‌های باقی مانده در برجام خواست تا برای حفظ این توافقنامه به اقداماتشان سرعت و شفافیت بیشتری بدهند. آقای روحانی به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که ایران همچنان خواهان حفظ برجام است. او افزود در این حال اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه، حمل و نقل و آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، ایران اقدامات دیگری خواهد داشت. بر اساس این گزارش، آقای مکرون نیز گفته است که کشورش برای حفظ برجام همه تلاش‌هایش را خواهد کرد و به مسئولیت‌هایش در چارچوب برجام پایبند خواهد بود. توافق هسته ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به دلیل خروج آمریکا از آن با بحران جدی روبرو شده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه بدون ذکر نام از کسانی انتقاد کرد که به گفته او بزرگترین عاملان شرایط فعلی در کشور هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه گفت این افراد به جای آنکه امروز پاسخگو باشند، چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفتند. صادق لاریجانی بدون توضیح این افراد را کسانی خوانده که به گفته او سالها در بالاترین مناصب کشور مسئولیت داشتند و فضا را آماده موج سواری دیدند. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و افراد نزدیک به او باشد که در یک سال گذشته تندترین انتقادها را به عمل کرده دستگاه قضایی و دولت حسن روحانی داشتند. همچنین نحوه دادرسی و پرگزاری دادگاه های اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد اعتراض های تند رئیس جمهوری سابق ایران را به دنبال داشته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد روز دوشنبه گفت که اتهامات جدیدی از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی روبرو شده است. این در حالی است که برگزاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. آقای خندان در گفتگو با رادیو فردا گفته است که در کنار این اتهامات تازه، اتهامات قبلی خانم ستوده که تلاش برای لغو مجازات اعدام از طریق کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام بوده، بار دیگر علیه او مطرح شده است. نسرین ستوده روز جمعه گذشته در اعتراض به بازداشت و فشارهای فزاینده بر خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زده است. و خبر آخر این که سازمان ملل روز دوشنبه در گزارشی 6 فرمانده ارشد ارتش میانمار از جمله فرمانده کل ارتش این کشور را به نسل کشی و جنایت جنگی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا متهم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بررسی شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی لاهه. نسرین ستوده با اتهامات جدیدی مواجه شده است.
یکی از اتهامات کمک به تشکیل کلیسای خانگی بوده که نمیدونم از کجا پیدا شده چنین چیزی و بر اساس چه سابقه چنین چیزی مطرح شده.
راستی تا چه حد این دست اتهامات حقیقتا جرم تلقی می شوند؟
در قانون مجازات اسلامی اموری جرم محسوب میشه که در قانون ذکر شده باشه چنانچه کسی مرتکب اون شد فلان مجازات رو باید تحمل بکنه، اما اگر اصلا در قانون وجود نداشته باشه که فلان کار ممنوعه نمیشه اون شخص رو مجازات کرد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. با آغاز روند رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی در دیوان بین المللی لاهه، روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش قاطعانه در برابر ادعای تهران از خود دفاع خواهد کرد. بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده قاطعانه و سرسختانه در برابر ادعای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه مبنی بر نقض تفاهمنامه مودت و دوستی بین دو کشور مقابله خواهد کرد. تفاهمنامه مودت و دوستی دو دولت ایران و آمریکا به سال 1955 میلادی برابر با 1334 خورشیدی به امضا رسید و ناظر بر گسترش روابط اقتصادی و حقوق کنسولی و مناسبات اقتصادی بین دو کشور بود. روابطی که به گفته وزیر خارجه آمریکا توسط حکومت کنونی ایران زیر پا گذاشته شده و شکایت در نزد دادگاه بین المللی لاهه نیز تلاشی برای زیر سوال بردن حق حاکمیت ایالات متحده در اتخاذ اقدامات قانونی این دولت و از جمله اعمال مجدد تحریم ها است که برای پاسداری از امنیت ملی خود لازم و ضروری می داند. آقای پومپیو در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته می گوید که توسل دولت ایران به دیوان داوری بین المللی سوء استفاده از این نهاد است و ایالات متحده قاطعانه با ادعاهای ناموجه حکومت ایران مقابله می کند. فرهاد علوی حقوقدان مقیم واشنگتن دی سی و کارشناس حقوق بین الملل میگوید که اعتبار تفاهمنامه ایران و آمریکا در 40 سال گذشته همواره زیر سوال بوده است.
پس از انقلاب تو این 40 سال دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا، روی این تفاهمنامه تکیه کردن تو مسائل دعاوی، ولی یکی از بحث‌های عمده این استش که این در حال حاضر اعتبار ندارد، برای اینکه اساس این تفاهمنامه در سال 1955 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی بوده که در اون زمان خب رابطه خیلی دوستی برقرار بود و روابط تجاری و دیپلماتیک هم موجود بودن. در حال حاضر خب این نیست و یه شرایط به اصطلاح ضروری هست، state of emergency هستش، که از سال 1979 هم از طرف آمریکا بوده نسبت به همین حکومت جمهوری اسلامی. در نتیجه این علامت سوال خیلی بزرگی است و جالب است که جمهوری اسلامی این موضوع رو عنوان کرده، به دلیل اینکه آدم نگاه کنه به این بندهای تفاهمنامه ابعادی هستش که خود جمهوری اسلامی در قبل نقض کرده.
جمهوری اسلامی ایران مبنای شکایت خود را تحریم‌های یک جانبه آمریکا پس از خروج از توافق اتمی برجام قرار داده و از دیوان داوری لاهه خواستار توقف این اقدام آمریکا شده است. ولی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز دوشنبه تصریح کرده که پرزیدنت ترامپ به این دلیل ساده و روشن از توافق اتمی برجام کناره گرفت که این توافق امنیت مردم آمریکا را در برابر خطرهایی که مسبب آن رهبران جمهوری اسلامی ایران هستند تضمین نمی کند. از این رو به اتفاق متحدان خود با اقدامات بی ثبات کننده دولت ایران در منطقه مقابله می کند، به تلاش برای قطع پشتیبانی مالی آن از تروریسم ادامه می دهد و به مسئله گسترش برنامه موشک های بالستیک آن دولت و سایر تسلیحات پیشرفته که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند همچنان تمرکز می کند. آقای پومپیو اضافه کرده که تلاش برای حصول اطمینان از این موارد ادامه خواهد یافت و اینکه جمهوری اسلامی راهی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چه در زمان حال و چه در آینده نداشته باشد. محسن محبی رئیس مرکز امور حقوق بین الملل در دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نخستین جلسه دادگاه لاهه ضمن تشریح استدلال‌های دولت ایران بر فوریت رسیدگی به این شکایت تاکید کرد.
The matter was and still is very urgent and should be dealt with as such by the court.
ولی آقای علوی کارشناس حقوق بین الملل در پایتخت آمریکا میگوید که حتی در صورت پذیرش این شکایت از جانب دیوان داوری لاهه رسیدگی به آن مدت زیادی به طول خواهد انجامید.
قطعاً موضوعی نیستش که به زودی بهش رسیدگی کنن. به نظر میاد که همچین پرونده خیلی طول خواهد کشید که بهش رسیدگی کنن و موضوعی نیستش که به همین زودی ها حل بشه. نکته بعدی این استش که جمهوری اسلامی در واقع حمله کرده به تحریم هایی که مرتبط هم با برجام، یعنی تحریم های یک جانبه آمریکا که پیش از عنوان کردن موضوع هسته‌ای در واقع در این تحریم هایی که از 1995 اعمال شدن رو زیر سوال نذاشته و همین هم هستش که از قانونی این یک حرکت به نظر عجیبی میاد و مشخصش که اصلا موقعیت جمهوری اسلامی نسبت به تحریم ها چیست؟ آیا آمریکا حق داره کلا ایران رو تحریم کنه یا فقط یک سری تحریم های محدودی مرتبط به برجام نمیتونه اعمال کنه؟ لذا خیلی سوال هستن این موضوع و به نظر میاد که همچین حکمی هم از دادگاه بین‌الملل خیلی احتمالش کم بد باشه، برای که سابقش هم در حقوق بین‌الملل نیستش که تحریم های یک جانبه یک کشور بخواد از طریق یه نهاد بین‌المللی لغو بشه.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده همچنان در کنار مردم ایران که مدت‌های مدیدی از فرصت‌های اقتصادی، شفافیت دولت خود و نیز از آزادی محروم بودند خواهد ایستاد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. عزیزان نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید کجا بگید، به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمی‌رسه. البته که می‌رسه.
در جواب به دوست عزیزمون که میگفت تقصیر آقای خامنه ای نیست و ملت دزدن، آقای عزیز وقتی یه دولت و یه رژیمی فاسده و دزده، در دراز مدت این دولت و رژیم تأثیر میذاره روی ملت. مثل یه خانواده که پدر مادر وقتی خراب باشن بچه هم خراب میشن. فکر میکنم 40 سال کافی باشه که این رژیم فاسد تأثیر گذاشته رو ملتش. ملت هم خب مجبور میشن دوز بشن. وقتی سیستم دوز بشه در دراز مدت تأثیر میذاره روی مردم. آقای عزیز پس آقای خامنه ای دوزده، سیستم خرابه. قربون شما.
آقای روحانی یادتونه چند وقت پیش صحبت کردیم که چنان درآمد سرشاری به مردم بدیم که به فکر یارانه نخواهن افتاد؟ بابا عجب کاری کردی، مردم رو کاری کردی که به نون شب محتاج شن. اصلا میدونی چه خبره؟ به خدا شما خودتو زدی به اون را، به قول گفتنی کابل رو گرفتی. یه ذره به فکر مردم باشین.
در جواب اینایی که میگن تنها راه موجود اصلاحات تدریجیه، حتی اگه 150 سال به طول بکشه، باید گفت 150 که هیچ، 15 سال دیگه هم اگه این سیستم ادامه پیدا کنه، مخصوصا از نظر مشکلات زیست محیطی، کل کشور به نقطه بدون بازگشت میرسه. دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت که شما بخواید سرش دعوا کنید یا توش اصلاحات به وجود بیارید. مثل بیمار سرطانی مونه که نیاز فوری به عمل جراحی داره، ولی یه عده امیدوارن بتونن از طریق قرص و کپسول اونو درمان کنن.
کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. آقای آخوند، آقای خامنه ای، ببین شما 40 سال حکومت کردین، این مملکت دایی به همه قدر نمیاد. حالا ببین شما ایران از کجا به کجا آوردین؟ خدا اگر بدترش نکنیدیم، بیتر از این بدتر هم بشیدیم. در این 40 سال همه آخون رئی جمهور شد، همه آخون همه کارم بود. ببین ایران به کجا آوردین، به کجا داریم میبرین دیم. وای بر ما، وای بر ما که روز پسال 57 ما که شابون و مربرسا گفتیم، حالا مرگ بر همه ایرانیان هست.
یک گیاه به آب و خاک نیازمند است، به خصوص به موسیقی. انسان هم به موسیقی نیازمند است. اینها موسیقی را از ما دریغ کردن. چیکار کنیم با اینا؟ ممنونم.
هنوز میگین انقلاب عزیز، انقلابی، انقلابی عمل کنین، هنوزم که هنوزه پشت شاه حرف میزنید، حرفای بد میزنید، اونو بد جلبه میدید، خجالت بکشید. ببین چه مملکتی درست کردی، یک کشور ثروتمند رو تبدیل کردی به یک کشور گدا.
شما هم گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید؟ شما هم میخواید که صداتون رو به گوش دیگران برسونید؟ تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. قرارمون رو از یاد نبرید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. بقیهش با ما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو به عهده رادیو فردا بگذارید. و بشنوید که 3 روز پس از آغاز اعتصاب غذای نسرین ستوده، رضا خندان اعلام کرد که همسرش نسرین ستوده اکنون با اتهامات جدیدی روبرو شده. رضا خندان که روز یکشنبه به ملاقات نسرین ستوده رفته بود، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد آخرین وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در اوین، گفته است.
وضعیتش با توجه به این که تازه اعتصاب غذا رو شروع کرده، خب روی هم رفته خوب بود، مشکل حادی نداشت. البته یه مشکلاتی از بیرون خب طبیعتاً داشته با خودش برده که اونا کم کم قبل از اینکه کار به اعتصاب غذا شروع بشه که طبعا اونا بالا میگرفت چون مدت ها کنترل میکرد. اما اعتصاب غذاشو که شروع کرده از چند روز پیش، قبل از اینکه کار به اعتصاب غذا بکشه، دیروز به ما گفت که بازپرس پرونده به اتفاق رئیس اجرای احکام زندان و دادیار ناظر زندان توی بند حاضر شدن. به خاطر اینکه ایشون حاضر نبوده به بازپرسی بره، محل دادسرا بازپرس اومده اونجا و مسائلی مطرح شده.
آقای خندان، چه مواردی در این گفتگو مطرح شده با خانم ستوده؟
این موضوع به پیش از شروع اعتصاب غذا برمیگرده. منتها هدف بازپرس در واقع این بوده که بخواد پرونده‌اش رو تکمیل کنه و از جمله در کنار اون باز اتهامات جدیدی رو مطرح کرده بود. یکی از اتهامات کمک به تشکیل کلیسای خانگی بوده که نمیدونم از کجا پیدا شده چنین چیزی و بر اساس چه سابقه چنین چیزی مطرح شده. تشویق به برگزاری رفراندوم بوده، تلاش برای تجمع و تحصن بوده. البته ظاهرن باز موضوع لگان رو برای سومین بار مطرح کردن، چون یک بار قبلا دادگاه غیابی که صادر شده اونجا اصلا لگام طرح شده و حکم صادر شده. اساسا یه اتهام رو نمیشه مجددا بخواین رسیدگی کنین و حکم صادر کنین. برای یه عضویت در لگام تو پرونده یه سال 95 که غیابی تشکیل شده دادگاه حکم صادر شده. یک ماه پیش برای ایشون مجددن این لگام رو مطرح کردن به عنوان اتهام جدید. چند روز پیش باز مجدد دوباره مطرح شده در کنار همین 3 موردی که خدمتتون عرض کردم.
آقای خندان، در گفتگوی پیش از این شما گفتید که خانم ستوده 3 تن رو به عنوان وکلای خودشون به دادستانی معرفی کردن، اما هیچ کدوم از اون افراد رو دادستانی نپذیرفته. آیا تغییری در شرایط انتخاب وکیل خانم ستوده ایجاد شده؟ آیا ایشون دسترسی به وکیل دارن؟
به هیچ وجه. در واقع ایشون حرف اصلیشون تو این جلسه این بوده که تا وقتی که وکلای انتخابی منو دادسرا نپذیره به هیچ وجه توی دادسرا و دادگاه شرکت نخواهم کرد.
و آقای خندان، خواسته خانم ستوده برای متوقف کردن اعتصاب غذاشون چه هست؟
عاملی که باعث شد ایشون اعتصاب غذا کنه بازداشت دوستان و تحت پیگرد قرار دادن اعضای خانواده و تفتیش منزل عامل نهایی بود. اتفاقات قبلی هم بوده، ولی چیزی که رسما توی زندان اعلام کرده بهشون خواسته که آقای دکتر میثمی، فرهاد میثمی آزاد بشه بدون اینکه تحت پیگرد مجددا قرار بگیره بابت این پرونده. و همچنین به نوعی دوستان، بستگان و خانواده که چه احضار شدن چه به منزلشون یورش بردن و لوازمی رو از اونها گرفتن عذرخواهی بشه و جبران بشه. به ویژه منزل خواهر من که هیچ نسبتی با هیچ کدوم از این ماجراها نداشتن، صبح خیلی زود اومدن خونه اونها و
نشون تفتیش کردن، به طرز خیلی ناجوری هم همه چی رو به هم ریختن توی خونشون و نتیجه هم این بوده که هیچی پیدا نشده. یعنی الان این سوال بزرگی از بازپرسی که حکم تفتیش منزل ما و اونها رو به ویژه خواهرم رو امضا کرده، سواله که خونه خواهر من چه چیزایی پیدا شده و آیا وزارت اطلاعات اگر گزارشی داشته و ایشون بر اساس اون گزارش حکم تفتیش داده چی شده؟ آیا اون ابزارهای جرمی که فکر میکردن توی خونه اونا ممکنه پیدا بشه پیدا شده؟ غیر از ریسیور ماهواره چیز دیگه ای پیدا نشده؟ برداشتن ریسیور ماهواره در حالی که چه حکومتی ها چه غیر حکومتی ها تقریبا همشون ریسیور دارن هیچ معنی جز غارت نداره.
آقای خندان، در مورد تحت پیگرد قرار گرفتن برخی از نزدیکان خانم ستوده گفتید، آیا به طور مشخص میتونید بگید که چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتن؟
من دقیقاً آمارشون نمیدونم، یه چیزی حدود 6-7 نفر، شاید هم بیشتر، 7-8 نفر از دوستان رو میدونم، منتها چون اجازه ندارم از جانب اونها اسمی ببرم، اگه یه وقت خودشون مایل بودن خب صبح اعلام میکنن. اینا رو بازداشت کردن، صرفا هم در رابطه با آقای دکتر میثمی و نسرین و حتی دوستانی میگفتن که در رابطه با من بوده سوالاتی میکردن.
همان گونه که در این گفتگو با رضا خندان شنیدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد، 3 روز پس از آغاز اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری دربند در زندان اوین، او با اتهامات جدیدی روبرو شده. نسرین ستوده بیش از 2 ماه است که در زندان اوین است. اخیراً در نامه‌ای در اعتراض به روند بازداشت و عدم دسترسی به وکیل انتخابیش اعلام کرد که در دادسرا حاضر نخواهد شد. اتهامات جدیدی که به نسرین ستوده نسبت داده شده عبارت هستند از تلاش برای تجمع و تحصن، شرکت در کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران که به طور اختصار به اون لگام اطلاق میشه، تشویق برای برگزاری رفراندوم و همچنین کمک به تشکیل کلیسای خانگی. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، جنبه های حقوقی این اتهامات رو با او مطرح کرده. بشنویم از محمد حسین آقاسی در تهران.
از نظر امور مذهبی اگر کسی تبلیغ دین دیگری رو بکنه ممکنه که ممنوعیت و یا حرمتی داشته باشه، ولی ما در قانون هیچ ماده و یا تفسیری نداریم مبنی بر این که اگر کسی حتی تشکیل بده کلیسای خانگی و غیره بشه تعقیبش کرد و محکومش کرد. این که کلیسایی تشکیل بدن جرم نیست، اما البته اگر که منجر به ارتداد بشه ممکنه معاونت در جرم تلقی بشه. از طرف عنایت بفرمایید که برای هر چیزی باید دلیل وجود داشته باشه، یعنی کسانی شهادت داده باشن یا شهادت بدهن که خانم ستوده در این زمینه فعالیت هایی کرده و یا هزینه ای پرداخت کرده یا کسانی رو دعوت کرده تا بتونیم چنین اتهامی رو به ایشون نسبت بدیم.
آقای آقاسی، همسر خانم ستوده رضا خندان به رادیو فردا گفته که دادگاه انقلاب با استناد به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که در خصوص کمک به جاسوسان هست، خانم ستوده رو با حکم غیابی محکوم کرده، در حالی که به گفته ایشون دادسرای اوین چنین اتهامی رو به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم اصولا با کیفرخواست تطبیق نداره. در این مورد نظرتون چی است؟
صحبت آقای خندان درسته و طبیعتاً اگر که در چارچوب و محدوده کیفرخواست باید دادگاه حکم صادر بکنه، چرا که دادسرا به عنوان شاکی از دادگاه میخواد که متهم را محکوم کنه بر اساس دلایلی که در پرونده موجوده. اگر دادگاه احراز کرد که در خلال رسیدگیش که اتهام دیگری هم متوجه متهم هست، باید پرونده را برگردونه به دادسرا و از دادسرا بخواد که در این زمینه هم تحقیق کنه. خودش مستقلا نمیتونه این کارو بکنه. در واقع قاضی، واقعیت اینه، اگرچه در عمل ممکنه نباشه، واقعیت اینه که بین شاک در جرام عمومی یعنی بین دادستان و متهم باید قضاوت کنه و حکم صادر کنه. خودش نمیتونه اتهامی به متهم وارد بکنه. بنابراین این عمل دادگاه عمل لغو و نادرستی هستش که اگر تج نظر البته ماخواهی میشه حکم غیابی را، و اگر باز هم دادگاه اصرار داشت بر درستی رأی خودش، در دادگاه تج نظر اگر منطبق بر قوانین رسیدگی بکنن چنین حکمی نفس خواهد شد.
آیا آقاسی یک مورد دیگه هم هست که در این اتهام ها مطرح شده، از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رفراندوم یک حق طبیعی مردم هست. آیا این اتهام اصلا پایه و اساس حقوقی داره؟
ممنونم که شما خودشون در واقع 50% جواب سوالتون رو مرحمت فرمودید. اما تشویق افراد به ارتکاب جرم مجازات داره، ولی تشویق افراد و یا مطالبه اجرای بخشی از قانون و یا امری که ممنوع نشده، عنایت بفرمایید در قانون مجازات اسلامی اموری جرم محسوب میشه که در قانون ذکر شده باشه، چنانچه کسی مرتکب اون شد فلان مجازات رو باید تحمل بکنه. اما اگر که اصلا در قانون وجود نداشته باشه که فلان کار ممنوعه و کسی کاری رو انجام داد، نمیشه اون شخص رو مجازات کرد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم این رو تصریح کرده، میگه که اگر عملی که در این قانون جرم شناخته شده کسی مرتکب بشه، میشه مجازات کرد.
در مورد لگام هم، کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران هم خانم ستوده متهم شده. آیا چون این کارزاری برای لغو اعدام جرم محسوب میشه؟
من یک توضیح کوتاهی بدم خدمتتون. ببینید، ما یک امری داریم که قصاص بهش میگیم و در برابر کسانی که قتل عمد مرتکب میشن انجام میگیره بنا به درخواست اولیاء عدم. یک مجازاتی داریم به عنوان اعدام که به عنوان مجازات هست، نه قصاص و نه تلافی در واقع، مثل مجازات اعدام برای مواد مخدر، مجازات اعدام برای فلان اموری که قانون گذار پیش بینی کرده این کار اونقدر جرم سنگینی هستش که باید مجازات بشه. در مواردی که اعدام غیر از قصاص باشه، از نظر اصولی و قانونی هیچ اشکالی برای متصور نیست. اما در مورد قصاص و آیون معتقدند که چون در قرآن کریم آمده و در واقع مقابله با این حکم، در واقع مقابله با دستور و حکم شرعی هست، این عمل رو جرم تلقی میکنن. در اینجا اونچه که شما میفرمایید و در واقع هست که لغو اعدام مورد درخواست هست با لغو قصاص و یا نفی قصاص متفاوته، بنابراین جرم تلقی نمیشه. وکیل ایشون چنین در واقع دفاعی رو باید بکنه و خواهد کرد.
آقای قاسی، اشاره کردین به وکیل خانم ستوده. خانم ستوده در واقع 3 وکیل رو معرفی کردند که قاضی دادگاه اونها رو نپذیرفته و ایشان هم در اعتراض به این مسئله و مسائل دیگر که گفتند آشکارا خلاف اصل 35 قانون اساسی است، از شرکت در دادسرا هم خودداری کردند. چند ماه پیش در واقع فهرستی رو منتشر کردند شامل 20 وکیل و گفتند متهمان تنها میتونن از بین این افراد وکیلی رو انتخاب کنند که بعد قوه قضاییه این رو تکذیب کرد. آیا این موضوع همچنان ادامه داره؟
متاسفانه و باز هم متاسفانه باید من عرض بکنم که این یک قانونی هست که خلاف قانون اساسی و خلاف صریح اصل 35 قانون اساسی تصویب شد، در واقع قانون آیین جادسی مدنی که از سال 94 لازم الاجرا شد. و جالب هستش که کمیسیون قضایی بدون اطلاع صحن عملی مجلس این تبصره رو گذاشت زیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و به موجب اون قرار شد که وکلایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی در دادسرا، وکلایی مجاز به وکالت باشن که توسط رئیس قوه قضاییه صلاحیت اونها تایید بشن، یعنی مورد تایید قرار بگیرن. و رئیس محترم قوه قضاییه 20 نفر رو معرفی کرده. از 19000 وکیل دادگستری در واقع بر اساس این عمل 18980 نفرشون مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیستن و فقط 20 نفرشون برای این همه پرونده مورد تایید قرار گرفتن. و متاسفانه بازپرس هم در این موارد طبق قانون عمل میکنه. قانون اشکال داره. شورای نگهبان و کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه مقصرن و نه مراجع قضایی.
گفتگوی فرهنگ قویمی با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، و با دیدگاه محمد حسین آقاسی آشنا می شدید در مورد اتهامات جدیدی که به نسرین ستوده وارد شده. عزیزان، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. هم اکنون با پخش اولین پخش این گزارش میتونید همزمان و حتی پیش از اون میتونستید این گزارش رو اونجا در بخش برنامه‌های رادیویی ببینید. یعنی اگر که نیازمند این هستید که به اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر دست پیدا کنید، راه حل radiofarda.com radiofarda.com. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم عزیزان، و خدا نگهدار تک تک شما باد.